بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. مقدمه معنای امامت. بسم الله الامام المبین. حدود 30 سال است که در جستجوی شناخت و کشف حقیقت امام و امامت و مقامات و تجلیات ویژه یکایک 12 امام و 14 معصوم شبان روز غرق در تفکر و حیرتم و این مکاشفه در رأس همه آرمانهای عرفانیم قرار داشته است. هرچند که محور اکثر آثارم به خصوص در دهه اخیر چیزی جز امام شناسی نبوده است. زیرا هرچه از معنویت و معرفت و هدایت دارم از این خاندان بوده و نقطه عطف زندگی معنویم یعنی واقعی نزول روح نیز مترادف و مصادف دیدار با امام زمان بوده است و آن روحی که بر بنده نازل شد روح ولایت ائمه اطهار علیه السلام بود که در شب عاشورا از جانب مولایم حسین علیه السلام به سویم آمد در محرم 1374 هجری شمسی. تا اینکه هفته پیش در نیمه تیر ماه 1394 در سفری به سوی عرض ملکوت در جنگل مازندران در همان شب اول ورودمان بر آستانه دربی از این عرض واسعه الهی و قلمرو زیست امام زمان و ارواح طیبه معصومین قرار گرفتیم و چادر زدیم که به وقت نیمه شب تب شدیدی بر من عارض گردید که به ناگاه گروهی را بر درب چادر و بالای سر خود یافتم که به عیادت و دیدار آمده بودند و شفا اینیز به همراه داشتند و مرا شفا دادند و سپس به بنده گفتند که کل زندگی مرا 14 معصوم اداره و رهبری می کنند و آنها نیز از جانب 14 معصوم مأموریت داشتند که به سویم آیند و این شفا و حمایت را به بنده برسانند. با این واقعه حجت بر من کامل شد و اراده ام در تدبین حقیقت وجودی 14 معصوم در جهان هستی و تاریخ بشر و ولایت الهی به حد یقین رسید و این رساله حاصل این یقین و پیام مستقیم از 14 معصوم علیه السلام است که کل زندگانیم تحت شاع ولایت و شفاعت و هدایت و حمایت و ارادتشان قرار داشته است. پس اگر چنین است، نزدیکترین و محسوسترین و مطمئنترین روش شناخت 14 معصوم برای بنده همان خودشناسی زندگیم و معرفت بر هویت معنوی خیشتن است. هرچند که علاوه بر این هم خود معصومین فرموده اند که هر که خود را شناخت امامش را شناخت. به خصوص آن خودی که کل زندگیش را عاشقانه وقف مکتب و ولایتشان کرده و از حمایت آنها برخوردار بوده است و جز این معنا و هویتی ندارد. پس این رساله نیز کتابی دیگر و برتر و کاملتر در باب معرفت نفس خود این بنده است، خودی که جز ولایت و هدایت و حقیقت ائمه خدا ما بقی عدم است و ظلمت. پس بایستی 14 در و از دل من به سوی حقیقت 14 گانه معصومین گشوده شود که 14 اسم و نور ذات پروردگارند که به احدیت او تعبیل می شوند که فطرت الهی انسان است که فرموده که انسان را از فطرت خودش آفریده است. و 14 معصوم وجوه 14 گانه خداوند در عالم وجودند و هر یک وجهی از حضرت رب به سوی خلق می باشند. همانطور که هر امامی مظهری از ربوبیت خداوند است که در این باب در سایر آثارمان به تفصیل سخن گفته ایم و عارف کاملی چون ابن عربی هم علارغم تعلقش به مذهب اهل تسنن امامان را مظاهر حضرت رب در عالم دانسته است در فتوحات مکیه. از خود معصوم علیه السلام آمده شیعیانی که مرید و حامل ولایتی از ایشان هستند خداوند آنان را از طینت امامان می آفریند و این برترین درجه از خلق جدید عرفانی در مذهب امامیه است. از این منظر نیز خودشناسی شیعیان حقیقی عین امام شناسی آنهاست و این برترین نعمت و کرامتی است که از آن شیعیان مخلص می باشد که بر ولایت امام زمان زندگی می کنند و این عالی ترین درجه از عرفان نفس و سیر الالله است و کوتاه ترین راه هدایت. زیرا این شیعیان عارف همان کسانی هستند که به قول امام باقر علیه السلام محل ظهور تجلیات امامان در عرصه غیبت می باشند. ما معانی خداوند هستیم و ظهورش در شما شیعیان. خداوند اراده فرموده که از عدمیت خروج نماید و خود را به عرصه ظهور و عرفات برساند و خیش را به غیری بشناساند. خروج و ظهور و معرفی و شناساندن خود به غیر خود کل علت و اساس و راز آفرینش عالم آدم است. همانطور که دوگانگی بزرگترین و محوری ترین مسئله و راز قلمرو به ادراک و معرفت است. دوگانگی خیش و غیر، وجود و عدم، خالق و مخلوق. گنج نهانی بودم که به عشق آمدم تا خود را بشناسانم، پس جهان را آفریدم و بدین وسیله خود را شناساندم و مرا شناختند. حدیث قدسی. و انسان آن غیری است که قابلیت شناخت خداوند را دارد، زیرا خداوند این غیر را خیش خود ساخته است، زیرا صورت و سیرت و روح و اراده و اسماء و صفات و کلمات خود را به او بخشیده و او را عین خود ساخته است. پس انسان فقط از طریق شناخت خودش خدایش را می شناسد. خدایی که دیگر غیر انسان نیست بلکه خود خود انسان است و همه عناصری از آفرینش که خداوند از خودش به این غیر بخشیده است عناصر عرفانی و علمی و ادراکی و شناخت شناسی هستند. از حواس پنجگانه، هوش، عقل، قلب، روح، اراده و بالاخره صورت و شکل. اینها عناصر ذاتی وجود پروردگارند تا انسان به یاری آنها وجود نهانی و غیبی خداوند را در خودش عینیت و فعلیت بخشد و وجود محض و مطلق ذات الهی را در خیش موجود سازد و این موجود کامل الهی امام نامیده می شود و این خلقت خدا از انسان و خلقت انسان از خدا امامت نامیده می شود و هر که دستن در کار چنین آفرینشی باشد در ولایت الهی امامان قرار دارد و به واسطه امامان یاری می شود تا این آفرینش الهی را در خود به سامان برساند. پس امامت وادی تحقق مقصود خدا از آفرینش است که وادی یاری متقابل بین انسان و خدا یا وجود و عدم است. آدم عدمی است که وجود یافته است و خداوند هم وجودی است که بر جای عدم نشسته است و این همان واقعه خلافت و جایگزینی انسان و خداست. و انسانی که تلاش می کند این حقیقت را دریابد و در جهت یگانگی این دوییت تلاش می کند در وادی ولایت الهی و امامت وارد شده است و به یاری با خداوند قیام کرده است و خداوند هم یاریش می کند. این تنها راه و روش رشد و کمال و تعالی انسان در جهان هستی است و به غیر از این هیچ راه رشدی نیست. راهی که ظاهرش شریعت است، باطنش طریقت است و غایتش هم حق یگانگی انسان و خداست. ظاهرش تقوا، باطنش عرفان نفس است و حجت‌های کامله این امر هم امامان معصومند. پس امامان معصوم از انبیای سلف تا اولیای آخر الزمان در دین محمد صلی الله جمله خلفای کامل و موحدین و یگان شدگان واصل و اسوه‌ها و پیشوایان و هادیان سایر مردمان به سوی چنین جایگاه و مقامی از وجود و ظهور حق هستند. 14 امام نبوی که از آدم آغاز شده و به عیسی علیه السلام ختم می شوند که حضرت مریم علیه السلام جمال واحده این عصمت نبوی است. آدم، ادریس، نوح، ابراهیم، اسماعیل، موسی، الیاس، یونس، هود، یوسف، داوود، سلیمان، عیسی و مریم و 14 امام ولوی که با محمد صلی الله رسول خاتم آغاز شده و با قائم آل محمد کامل می گردد که حضرت فاطمه علیها السلام جمال واحدی این عصمت ولوی است. محمد صلی الله، علی، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسی، علی، محمد، علی، حسن، محمد و فاطمه. امامان ولوی یا محمدی باطن امامان نبوی هستند. امامان نبوی از راه اخبار و آیات و الهامات و تعلیمات ملکی و جبرائیلی و آیات و معجزات بیرونی در آفاق و افلاک به امامت و کمال توحید رسیدند. ولی امامان ولوی یا محمدی از راه باطن و عرفان نفس و فطرت الهی و سیر در انفس به امامت و یگانگی رسیدند. در این باب احادیث کثیری از رسول خاتم آمده است و لذا امامان محمدی را مظهر و بارانداز و جامع نبوت ها خوانده است و ظهور نوری از وجود امامان محمدی که انبیای سلف را هدایت می کرده است و لذا امامان محمدی هر یک بر هویت و قلب یکی از انبیای مرسلی هستند که به مقام وحدت و امامت رسیده بودند. پس این 14 ظهور انفسی و ارضی و باطنی آن 14 هستند. آنچه که از وجود الهی به غیر یا عدم بخشیده شده بود، اینک بایستی خودی شود و از ذات بجوشد در جریان سیر و مجاهدت های عرفانی. این همان ظهور آسمان از زمین است. آنچه که در آسمان وعده داده شده بودید در خود شماست، چرا نمی نگرید و ملکوت زمین و آسمان ها را نمی بینید؟ آیاتی از قرآن. جهان هستی و 7 زمین و آسمان و کل کائنات و افلاک لامتناهی کارگاه انتقال وجود از خداوند هستند به آدمی که عدم است. یعنی جهان هستی ماهیتاً انسانی است و لذا به قول الهی در تسخیر انسان است، زیرا جهت آفرینش انسان پدید آمده است که ظهور آن گنج پنهان حق است و امامان، اسوه‌ها و مظاهر و راه نمایان مردمان به سوی ظهور وجود از عدم آدمی هستند و خودشان مظاهر کل این ظهورند. جهان هستی در 7 زمین و آسمان و هر آنچه که در آنها و بین آنهاست به انبیای سلف که نخستین مؤمنان کامل بودند به درجاتی وجود بخشیده است که کاملترینشان انبیای مرسل و صاحب امامت و خلافت هستند که در قرآن کریم ذکرشان آمده است. در دوران ختم نبوت و آخر الزمان ارواح طیبه این امامان مرسل به یاری مؤمنان محمدی آمده و از درونشان آنان را به ذات وجود حق رهنمون می سازند از وادی عرفان نفس. نخستین کاملان وجود حق همان امامان محمدی از عهد بیت او هستند که معروف به 12 امام می باشند. سیر از آدم تا عیسی، سیر نزول روح خدا در بشر و ظهور و تجلی این روح از بشر است که این سیر کمال نبوت و تعبیرش به امامت است که غایت این تعبیر و تحویل و تجلی روح از بشر در عیسی مسیح رخ نمود که به اسم هم روح الله بود و امام کامل نبوی. از آدم علیه السلام تا ابراهیم علیه السلام و از ابراهیم تا عیسی علیه السلام. ابراهیم نقطه عطف نبوت است و سرآغاز امامت. حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام روحی را که از خدایش یافت در صورت حوا متجلی ساخت و به پرستش او درآمد و نسبت به پروردگارش دچار شرک شد و به وسوسه ابلیس از قلمرو به امامت و خلافت خدادادی و فطریش ساقط شد و از بهشت که محضر حضرت حق بود اخراج گردید. این شرک و حوا پرستی در انبیای الهی تا حضرت ابراهیم به اوج رسیده و به واسطه امتحانات الهی که ابراهیم در آنها پیروز آمد در هم شکست و ابراهیم حوای محبوبش یعنی هاجر را نفی بلد نمود و با کودک خرد سالش در صحرای سوزان حجاز تبعید کرد و بالاخره پس از سالها به سوی آنها بازگشت تا پسر جوانش را برای خدایش ذبح کند و بدین گونه عشق و ولایت الهی را در خیشتن برای خدایش خالص ساخت و از هر شرکی منزه نمود و نخستین امام و خلیفه کامل حق شد. در این ذبح و جهاد عظیم و شرک سوز نه تنها نخستین آدم به وجود کامل الهی رسید که ابراهیم بود، بلکه نخستین حوا هم از این اقدام آدم به وجود کامل الهی و ولایت حق و امامت رسید که هاجر بود. و بدین گونه این دو مظاهر ذوالجلال و ذوالجلال پروردگار شدند، یعنی تجلی مذکر و مؤنث از احدیت حق. خداوند شما را از مذکر و مؤنث آفرید تا او را به یاد آورید. قرآن. خداوند آدم را از نزد خودش آفرید و همه چیزش را به او داد و غیری را عین خیش نمود که این غیرت الهی همان مادیت عالم و آدم است، یعنی خاک. و گویی که فقط خاک عالم و آدم است که امری جدید است و از جنس ذات حق نیست، ولی با این حال سجده و صلات و عبودیت آدم بر خدایش جز بر این خاک نیست و همچنین آیینه لقای الهی بر آدم هم جز این خاک نیست و همه دعیت‌های آدمی از خاک است و تا این خاک عین ذات حق نگردد و الهی نشود شرک از میان نمی رود و دین و شریعت انبیای الهی هم جز این مقصودی نداشته است. همانطور که کل معنا و ماهیت و قلمرو به ربوبیت پروردگار بر بشر و در بشر و با بشر هم خاکی است، یعنی ترابی است و اسم رب از تراب است و تراب از رب است و فقط به واسطه عبودیت در این تراب است که عبودیت بنده به ربوبیت می رسد و این وقوع مقام امامت است و لذا ما امام را مظهر اسم رب می دانیم. شرک آدمی تماماً حاصل تشبیه و تشریک و تمثیل و قیاسی است که از حضور خداوند در عالم خاک بر می تابد و این است که شرک جز از ایمان بر نخواسته است. مشرک نشد الا کسی که ایمان آورد. قرآن. کفر ابلیس هم برخواست از ربوبیت ترابی آدم بود، یعنی این عبودیت ربوبی و ربوبیت عبادی را درک نکرد و کافر شد. ای ابلیس، من چیزی را می دانم که تو درک نمی کنی. قرآن. یعنی کفر شیطان و شرک انسان مؤمن هر دو حاصل عدم درک درست این یگانگی عبودی ربوبی است، یعنی تجلی حق از خاک. و لیس کمثله شیء. قرآن. فهم و ترجمه این آیه کبیر الهی عموماً نادرست بوده است. معنایش به طور دقیق طبق لفظ عربی این است: نیست مثل او چیزی. کمثلهی یعنی مثل او، زیرا حرف که دقیقاً به معنای مثل است، زیرا در آیه دیگر آمده است که خداوند را در زمین و آسمان مثل اعلایی است. قرآن. پس خداوند در جهان هستی مثل‌هایی قابل رؤیت دارد، ولی شبیه این مثل‌های اعلای الهی ممکن نمی شود. یعنی تجلیات الهی در زمین و آسمان و آفاق و انفس قابل تکرار نیست، نه برای خود اهل شهود و نه برای دیگران. یعنی تجلیات او بیتا و نامکرر است. این کشف از برکات این رساله بود که برای خود این بنده هم اینک رخ نمود، یعنی راز کمثلهی، مثل او. پس هر چیزی در نظر اهل شهود مثل اوست، برای این مثل شهودی مطلقاً قابل تکرار در هیچ مکان و زمان دیگری نیست، یعنی قابل تصرف نیست، یعنی قابل تنفیس نیست. پس هر مثل شهودی که رخ می نماید سبوح و قدوس است و این سر تراب است که از نور عبودیت بنده رخ می نماید. این همان چیزی است که ابلیس درک نکرد و لذا خلافت آدم علیه السلام را به دلیل خاکی بودنش انکار نمود و کافر شد. من از آتش نابم و او از خاک و لجن است. قرآن. پس غیریت آدمی از تراب یا خاک است و این تراب با ربوبیت الهی است که خیش می شود و نور می گردد، که این تبدیل خاک به نور و تحول غیر به خیش و تبدیل عدم به وجود از برکت عبودیت بنده است به قدرت ربوبیت حق. پروردگارا نور من را برای من کامل و تمام فرما. قرآن. خدایا مرا همه نور کن. رسول خاتم صلی الله. یعنی غیریت و دوگانگی را از میان بردار و منیت خاکی مرا فنا کن و همه تو باش. و بدین گونه هر خاکی مثل او و عین او می گردد و تکرار نمی شود. لیس کمثله شیئون، چون با تکرارش منی و غیر می شود. زیرا هیچ غیری جز من و منیت بشری نیست. ولی این نکته را نیز باید درک کرد که این خاک عالم و آدم که تنها منشأ غیریت و بیگانگی و عدمیت مخلوق است، تماماً تجلی خیشیت حق است. یعنی اگر خداوند صورت و سیرت و روح و اسماء و کلمات و امر و علمش را به غیر نبخشیده بود، خاکی پدید نمی آمد. این خاک تماماً حاصل غیر کردن خیش است و خیش ساختن غیر. پس امری مقدستر و مهمتر و عالی تر از خاک نیست و ابلیس هم به دلیل سجده نکردنش بر این خاک بود که کافر شد. زیرا خاک اساره آن ظهور از غیب است و صحرای عرفات و شناخت آن گنج نهان است که عیان شده است. این خاک مظهر کامل بود نبود است، یعنی مظهر کلمت الله. الله. پس اساره امامت و امام شناسی در خاک است. عرفانی جز عرفان خاک نیست. رب شناسی تماماً از تراب شناسی است که این خود شناسی انسان است و امامت از چنین عرفانی حاصل می آید و این آن است. خداوند آدم را از خودش آفرید. آدم نیز حوا را از بطن خیش پدید آورد و حوا هم فرزندانش را از بطن خودش آشکار کرد و همه این مخلوقات نسبت به آفریننده خود کافر شدند. آدم نسبت به خدایش، حوا نسبت به آدم و فرزندان هم نسبت به والده خیش. و همه این کفرها و انکارها و ادابتها به دلیل عدم شناخت خاک خیش است. خاک نشناسی وجود راز کفر است. خاک غیری است که مهد ظهور خیش است. عدمی است که مهد ظهور وجود است. این مهد امامت است که جز معرفت نفس روشی دیگر برای شناخت ندارد. زیرا معرفت نفس کارگاه تعبیر و تحویل و تبدیل عدم به وجود است و غیر به خیش و مخلوق به خالق و تراب به رب. و این است که در قرآن کریم امامت ابراهیم را حاصل علم تعبیل می‌یابی، تعبیل کلمات و مشاهدات یا رویاها، تعبیل معانی و امثال، تعبیل آیات و بینات. این همان تعبیل من به اوست. این همان علم تسبیح است که علم امامت است. همانطور که خداوند از طریق تسبیح ذاتش خیش را غیر نمود و در غیر عیان و شناخته شد، انسان هم از طریق تسبیح خاک خودش برای خداوند و از طریق تعبیر من به او شاهد مثل اعلای پروردگار در خاکیان می شود و خود را در جهان شهود می کند، خود الهی را. و این است که لقای الهی در هر درجه‌ای جز لقای جمال خیشتن نیست. و این است که خودشناسی و خداشناسی و امام شناسی واقعی واحد است. جامع و کمال تعبیر ابراهیمی در همسر و پسرش محقق شد که این هر دو محبوبش را برای خدا تسبیح و تعبیر نمود و امام شد. و از آنجا که هاجر و اسماعیل هم در این تعبیر عظیم ابراهیم را یاری کردند، به امامت وجود خیش نائل آمدند. ولی تسبیح و تعبیری کاملتر و جامعتر و وجودی تر از این همانا کار کبیر حضرت مریم علیه السلام است که کل وجودش را بی واسطه غیری تعبیر نمود و تعین این تعبیرش وجود عیسی مسیح است که روح الله است، که خاتم و اکمل ولایت و امامت نبوی است. ولذا حضرت مسیح علیه السلام تنها انسانی است که مادرزادی پیامبر و امام است و از همان کودکیش مرده زنده می کند و بلکه به دست خود می آفریند. همانطور که طبق روایت با گل پرنده ای ساخت و آن پرنده پرواز کرد. حضرت مریم علیه السلام پس از آن که کل خاندان و مادرش را تسبیح و تعبیر نمود، عاقبت به خودش رسید و در تسبیح و تعبیر خودش به روح القدس رسید. زایمان مسیح این تعبیل حواست که آدم را از خودش آفریده است و مسیح جمال کمال تسبیح و تعبیل مریم است. چون این مقامی از علم تسبیح و تعبیل و امامت وجود تا قبل از مریم نصیب هیچ مرد یا زنی نشده بود. مریم زنی بود که به کمال تعبیل خاک خیش رسید که جمالش مسیح است که تعین روح الله است. مریم کاملترین انسان تاریخ از آدم تا عصر خودش می باشد. مریم غیری بود که خیش را از بطن خیش بی هیچ واسطه ای آفرید و زایید. مسیح ظهور ذات مریم است. مسیح و مریم ظاهر و باطن یک دیگرند. و دین محمد و حقیقت محمدی و امامت محمدی از این کمال نبوی ولوی، یعنی از رابطه مریم و مسیح آغاز شد که جامع همه نبوتها و ولایتها و امامتهای ما قبل خیش است و لذا جامع کلمات الهی و تعبیلات این کلمات است و لذا مظهر 14 امام ما قبل خیش است، از آدم تا مسیح. و اگر مسیح فرزند مادر خیش است و پدری ندارد، جز روح خدا محمد گامی فراتر رفته است، یعنی فرزند دختر خیش است و لذا فاطمه را مادر خود می خواند. همانطور که علی علیه السلام هم فرزندانش را به فاطمه نسبت می دهد و نه خودش، یعنی همه فرزندان فاطمه همچون مسیح علیه السلام بدون واسطه از ذات فاطمه تعبیل و تعین یافتند، زیرا علی مظهر تسبیح و تعبیل مطلقه است و خود بوتراب است و نتراب. برزا همه فرزندان فاطمه هم مسیحایی و روح الله هستند و فاطمه مریم آخر الزمان و عرصه قیامت است. به بیان دیگر، همانطور که خود علی علیه السلام ادعا کرده، خودش به جسم روح الله است و لذا همه فرزندان فاطمه مسیحایی هستند. در این معنا بمان. اوست خدایی که 7 آسمان و نیز 7 زمین به مانندش آفریده و امرش را بین آنها فرود می آورد تا بدانید که او به هر کار محالی قادر است و به علمش به هر چیزی محیط است. قرآن. این 7 زمین آسمانی مخلوق عروج پیامبرانی است که به این آسمانها بالا رفتند و به درجات امامت رسیدند. پس امامت را آسمان و زمینی است، ولذا امامان آسمانی داریم و زمینی. انبیایی که معراج نمودند که عروجشان عین واقعه تعبیل است و به درجاتی از امامت نائل آمدند، همان امامان آسمانی هستند. ولذا هر یک از این انبیای ولوی در کنار خود یک امام زمینی دارند. همچون حضرت شیس در کنار آدم، سام در کنار نوح، اسماعیل در کنار ابراهیم، یوشع در کنار موسی، یوسف در کنار یعقوب، علی در کنار محمد. و بدین گونه است که به تعداد آسمانها و زمینهای آسمانی هم امام و امامت داریم در درجات، و این است که تعدادشان 14 است هم در آسمانها و هم بر زمین. و این حقیقت را برخی از مؤمنین به درستی در نیافتند و گاه به تفرقه و انحراف رفتند، همچون فرقه اسماعیلیه که موسوم به 7 امامی می باشند. اینان تداخل و وحدت 7 آسمان و زمین را در نیافتند که به تعداد 14 می شود. همواره یکی از این امامان به مثابه طاق 7 آسمان امامت است و یکی هم کف 7 زمین امامت است. و آنکه مقیم آسمان 7 است محمد صلی الله است، و آنکه مقیم زمین 7 است علی علیه السلام است. و ما بقی امامان در این فاصله قرار دارند که اول و آخر و ظاهر و باطن و آسمان و زمین امامت و ولایت و وجود را به هم وصل می کنند و در این فاصله در سیر و رفت و آمد می باشند. همانطور که رسول خدا در معراجش به آسمان 7 همه این امامان نبوی را در طبقاتی از آسمان دیدار فرمود. و اما امامت نبوی آسمانی دارای جمال واحده ذوالجلالی پروردگار است که حد کمالش حضرت مریم علیها السلام است. و امامت ولوی زمینی هم دارای جمال واحده ذوالجلالی حق است که حد کمالش حضرت فاطمه سلام الله علیها است. همانطور که مریم علیه السلام مادر روحانی و آسمانی مسیحیت است و فاطمه علیه السلام هم مادر روحانی و عرفانی محمد و آل محمد است. 7 زمین آسمانی عرصه قیامت آخر الزمان است، ولذا امامان این 7 زمین آسمانی هم امامان قیامت می باشند. و در آن روز هرچه در زمین و آسمان است پروردگارش را بروز می دهد. قرآن. و این بروز و ظهور وجه الله است از وجود ائمه معصومین که در فاصله 2 قطب محمد و فاطمه قرار دارند، که این امر از آن شیعیان عارف و مخلص هم می شوند که در جریان خلق جدید و تأویل وجودیشان به طینت امامان خلق می شوند، که در هر درجه از این آفرینش امامی به یکی از انبیای ولوی و امامان معصوم اتصال دارند در قلوبشان. محمد صلی الله تنها پیامبری بود که به بالاترین آسمانها یعنی آسمان 7 عروج نمود و سپس به زمین و درک اسفل سافلین بازگشت، و این بازگشت همان قلمرو به خلق 7 زمین آسمانی است و 12 امام که انسانیت و خاک تعبیلی آسمانهایند، همانطور که کائنات هم بر 12 فلک استوار است که بدون آن فرو می ریزد. همانطور که در قرآن و احادیث و ادعیه این معنا مذکور است که خداوند آسمانها را به واسطه امامان برپا می دارد، ولذا هرگاه آخرین امام از عالم عرض عروج نمود آسمانها فرو می ریزند و زمین اهلش را می بلعد، و این قیامت کبراست. باید بدانیم که 6 آسمان بر آسمان اول که آسمان دنیا و کائنات و کهکشانها و افلاک است مستقر و متکی می باشد، و آسمان افلاک هم بر منظومه شمسی استوار است که مصداق 7 زمین آسمانی هستند. خورشید، عطارد، زهره، زمین، زحل، مریخ، مشتری که به همراه اقمارشان می شوند 14 تا. که خورشید مظهر آسمان 7 است که آسمان محمدی می باشد، و ماه هم که نزدیکترین ستاره به زمین است مظهر تمامیت آسمان اول که علی علیه السلام است که بوتراب است، یعنی پدر روحانی عرفانی خاکیان. سر زمین های آسمانی و آسمان های زمینی همان راز 14 شدن 7 زمین و آسمان است و راز محمد علی بودن همه امامان و همه ارکان جهان هستی. پس هر یک از امامان دارای دو بچه محمدی و عربی هستند، یا شمسی و قمری. برای حیات دنیوی هر یک و یا در هر مرحله از حیاتشان با یکی از این دو بچه خود با مردم تعامل می کنند. محمدی یا علوی، رحمانی یا نعمانی، شمسی یا قمری، مشرقی یا مغربی. و شیعیان و اولیای این امامان معصوم در عرصه غیبت هم با یکی از این دو بچه خود با مردم روبرو می شوند که معمولاً بچه غالب همان بچه رحمانی و محمدی است و آنان که با بچه علوی خود زیست می کنند عموماً از چشم ادراک و شناخت خلق پنهانند. همانطور که پدر و مادر روحانی مؤمنان عرصه نبوت ها که هنوز بر قیامت آخر الزمان و حقیقت محمدی وارد نشدند و ختم نبوت را در نیافتند، همانا مریم علیه السلام و عیسی علیه السلام هستند. پدر و مادر روحانی عرفانی مؤمنان حقی محمدی هم محمد و علی هستند. سوگند به مردی که می زاید، قرآن. همانطور که محمد و دینش شناخته نمی شود الا به علی علیه السلام، علی و امامتش هم شناخته نمی شود الا به واسطه شیعیان مخلص و عارفانش که بر خلق جدید عرفانی وارد شده و بر طینت معصومین خلق می شوند. ما معانی خداوندیم و ظهورش در شما شیعیان. امام باقر علیه السلام. و انسان کامل کسی است که هویت رحمانی و نعمانی خود را آشکار کند که کمال این آشکاری و عرفات در ظهور جهانی قائم آل محمد ممکن می شود. امامان معصوم ما هم بر یکی از دو بچه محمدی یا علوی زیستند و گاه با هر دو. همانطور که هفت سیاره منظومه شمسی هم هر یک دارای هویت دوگانه اند، همچون عطارد که یک روی آن یخ و یک روی دیگرش آتشین است، و یا ماه که یک رویش روشن و روی دیگرش همواره تاریک است و پنهان از دید ما، و یا زحل که با حلقه های حیرت آورش آشکارا دو نیمه است. و هر یک از این سیارات جایگاه آسمانی ارواح طیبه امامان معصوم است که از طریق ماه اهلش را تنویر می کنند. و صاحب ماه خود علی علیه السلام است، همانطور که صاحب ولایت مطلقه و امامت مطلقه است. این امامان ساکنان و صاحبان قلمرو بین زمین و آسمان هستند و مظاهر بین و بینهن در آیه 12 سوره طلاق که امر خود را بین زمین و آسمان فرود آوردیم تا بدانید که خداوند به هر امری قادر است. ولذا هر امامی یک بین و مبین است، امام مبین. هرچه در زمین و آسمان هاست در وجود امامان احصا و تقدیر و ارزیابی و تعریف می شود و موجودیت می یابد. قرآن. همانطور که زمین و آسمان ظاهر و باطن هستی می باشند و محمد و علی هم ظاهر و باطن امر پروردگارند و امر خدا بین زمین و آسمان و بین محمد و علی تقدیر می شود که قلمرو ارضی این بین و بینهن همانا هفت سیاره منظومه شمسی هستند که هر یک دارای دو بچه رحمانی نعمانی یا محمدی علوی می باشند که بچه رحمانیشان در روزها و بچه نعمانیشان در شبها بر اهلش می تابد و نازل می شود. ولی در پای ورود به این زمین های آسمانی که قلمرو به نزول امر خداوند هستند، همانا شبها گشوده می شوند، همانطور که در به ورود به شهر محمدی و حقیقت محمدی هم علی است. و طبق قول الهی در کتابش به وقت سحر است که مقام محمودی حق مشهود می گردد از برای سالکان امامیه. همانطور که علی باطن محمد است و شب هم باطن روز است، این سیارات منظومه شمسی هم باطن هفت آسمان هستند که موجودیت خاکی یافتند و عرض واسع پروردگارند از برای مؤمنان عارف. و بدان این انواری که از سیارات منظومه شمسی بر قلوب عارفان میتابد، انوار عقول الهی و عرفان محمدی و حکمت و علویت علوی است که سالک را در خودش به حقیقت محمدی و فطرت الهی نائل میسازد و به ام وجودش میرساند که قلمرو امامت است و ظهور کلمت الله. نبوت در یافت نزولات غیبی خدای رحمان از آسمان است و رسالت بازگو کردن این یافته ها برای خلق در عالم عرض است و امامت متجلی ساختن و بازتاب حقیقت وجودی این یافته ها از وجود خیشتن است به صفات و افعال الهی و کمال امامت تجلی بچ الله از وجود آدم است و آینه لقاء الله از برای مؤمنان و غایت این تجلی نوری همان ظهور کلمت الله است. پس رسالت کمال نبوت است و امامت هم کمال رسالت است و خلافت هم کمال امامت و این کل راه از عبودیت تا ربوبیت است. نبوت از نبات است، همانطور که نخستین نبی یعنی آدم علیه السلام در تماس با شجره به نبوت رسید که نماد کامل نبات بود و نبوت موسی هم آشکارا از درختی سخنگو آغاز شد که از جانب خدایش سخن می گفت و رسالت از حیات حیوانی و جان است و همانطور که رسالت موسی با اژدها شدن عصایش که قطعه ای از نبات بود آغاز شد و رسالت یونس از شکم یک حیوان یا ماهی. و اما امامت از روح انسانی و انسانیت است و الهیتی که از انسان رخ می نماید، همانطور که امامت ابراهیم از ذبح اسماعیل تکوین یافت و تبعید همسرش هاجر و امامت ابراهیم از زبان اسماعیل سخن گفت که پدر جان، مطمئن باش که ذبح من از جانب خداست، پس من صبورم و مرا ذبح کن. و همانطور که امامت محمدی هم در کمالش از علی در معراجش آشکار و معرفی شد و علی ظهور امامت محمدی بود. این است که کل اراده نباتات در تسخیر اراده انبیا هستند و روح حیات حیوانات به همراه نباتات تسلیم اراده رسولان الهی هستند و همه انسان‌ها به همراه حیوانات و نباتات هم تسلیم اراده امامان هستند و بدین گونه هرچه در زمین و آسمان هاست مسخر اراده انسان کامل است و در وجود او مقدر و ارزیابی و احصاء می شود. و باید دانست که حیات نباتی و جانوری اساس حیات بشری را تشکیل می دهد. و اگر علی بوتراب و پدر اهل خاک است، پس هر آنچه در عالم عرض است مسخر اراده اوست به عنوان امام مطلق و خلیفه کامل الهی، یعنی عالم جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی جمله تحت اراده و امر اوست از جانب حق. و می دانیم که انسان همه طبقات هستی را در خود داراست از حیوانی و نباتی و جمادی. پس انسان کامل که به ذات حق در خود پیوسته کل جهان هستی را تحت اراده خود دارد. و این است که در واقعه خلق جدید انسان در سوره رحمان ماه و خورشید و نباتات همه سجده می کنند. به همین دلیل آیت معراج نبوی پیامبر اسلام صدرة المنتهى است و غایت معراج رسالت آن حضرت دیدار با آن ماهی عظیمی بود که بر دور کائنات می چرخید و کائنات متکی به وجود آن ماهی بود. و غایت معراج امامی آن حضرت هم دیدار با هویت و جمال علوی پروردگار بود و درک وجود علی علیه السلام به عنوان اولین امام مطلق. و این سه مرحله از معراج قلمرو به سه حکمت کلان است: حکمت نبوی یا نباتی، حکمت حیاتی یا رسالت و حکمت انسانی یا امامت. پس از طی طریق این سه مرحله از سیر الالله و سیر تکامل الهی بشر است که سالک بر کل جهان هستی احاطه یافته و از آن فرا رفته و از آن خروج می کند که همان خروج از اقطار زمین و آسمان است و رسیدن به مقام فردیت و تجرید و توحید که مقام کاملش در رسول خاتم برای نخستین بار محقق شد و محمد صلی الله نخستین انسانی بود که فرد مطلق شد. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. قرآن. این همان سر خاتمیت است و از این حق علی علیه السلام رخ نمود که نور باطن محمد بود به عنوان امام مطلق که به قول رسول اکرم صلی الله مصداق سوره توحید است. پس مقام رحمت برای اهالی دو جهان که خداوند به محمد صلی الله نسبت داده برخواست از مقام خروج او از اقطار زمین و آسمان است، یعنی مقام فردیت. و به راستی شیخ اکبر ابن عربی این کشف کبیرش را از جانب الهام محمدی یافته است که در کتاب مبارکش فصوص الحکم تعریف شده است. همانطور که شیخ اکبر ابن عربی در فصوص الحکم که بزرگترین کتاب حکمی و عرفانی در تاریخ اسلام پس از غیبت امام زمان است، اسرار و حکمت وجودی انبیای بزرگ را رقم زده، ما هم انشاءالله قصد داریم به فضل امام زمان اسرار و حکمت وجودی 14 معصوم را تبیین نماییم. با این تفاوت که ابن عربی هیچ رابطه علمی و معقولی بین نامهای پیامبران و اسمای الهی نیافته و تبیین نکرده است و فقط یافته‌های شهودی خود را بیواسطه بیان کرده است، ولی ما انشاءالله از اسامی 14 معصوم اسماء الله را به صفات و افعال و مقامات الهی آشکار خواهیم کرد در بستر زندگانی دنیویشان. همه آن اسماء الهی که ابن عربی از حکمت وجودی انبیای سلف کشف نموده است، یک جا در یکایک 14 معصوم حضور دارد، منتها به صفات و افعال خلاقی الهی. زیرا امامت بازتاب و تجلی اسماء الله در عالم عرض است به افعال و صفات الهی. ولی وجه منحصر به فرد الهی هر یک از این 14 معصوم و در به بیرونی وجودشان از بابت یکی از اسمای الهی است که سایر اسماء را در باطن خود داراست، همانطور که اصولاً در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم. هر یک از اسمای ذات حق حامل همه اسمای صفات و افعال اوست. این است که همه امامان ما علی هستند و علی علیه السلام هم ظهور باطن محمد صلی الله است و فاطمه سلام الله هم جمال واحده امامت در تجلی ذل جلالی حق است. زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند زین ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در هدایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد از خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چارده روایت.